در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره.
نگستان
نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین خوب برنامه نیستان. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. قرار چه اتفاقی بیفته در بخش گفتگوی برنامه؟
بله، در هفته گذشته ما برنامه داشتیم در خصوص موسیقی الکتروآکوستیک.
بله.
و تعریف موسیقی الکتروآکوستیک، نحوه پیدایش و ابزار و وسایل لازم برای ساخت همچین موسیقی رو بررسی کردیم، نمونه هایش رو پخش کردیم. این هفته میخواییم در خصوص موسیقی الکتروآکوستیک در نظام دانشگاهی صحبت کنیم و اگر فرصت بشه بررسی کنیم که امروز این شاخه از موسیقی در کشور ما چه جایگاهی داره.
بله.
و کسانی که تو این حوزه فعال هستن به چه صورتی کار میکنن، نمونه های صوتی از آهنگسازان ایرانی رو هم پخش خواهیم کرد.
در واقع از منظری دیگر به موسیقی الکتروآکوستیک نگاه خواهیم کرد. تشکر میکنم، منتظر میمونیم گفتگوی شما رو با مهمانتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان بشنویم. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای فرزاد حسین آبادی، کارشناس ارشد آهنگسازی و آهنگساز. موضوع گفتگو موسیقی الکتروآکوستیک هست در نظام دانشگاهی ایران. آقای حسین آبادی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از شما آقای حسین آبادی برای یه فرصتی که در اختیار برنامه نیستان قرار دادید و دعوت دوباره ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم روکی و جناب آقای شهابی. خوشحال هستم که در کنار شما.
خواهش میکنم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما. خیلی سپاسگزارم آقای حسین آبادی که دعوت برنامه رو مجدد پذیرفتید و قرار هستش که در این برنامه صحبت ها رو در خصوص موسیقی الکتروآکوستیک ادامه بدیم. یکی از جایگاه های موسیقی الکتروآکوستیک در سیستم دانشگاهی و در نظام آکادمیک، بعدی توضیح میدید که جایگاه موسیقی الکتروآکوستیک در سیستم دانشگاهی کشور ایران، حالا چه دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، چه هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در چه مقطعی این شاخه آموزش داده میشه و سازوکارش به چه ترتیبی هست؟
بله، من اگر اجازه بدین قبلش بگم که جایگاه موسیقی الکتروآکوستیک در کل جهان به چه صورتی وارد ایران هم بشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، در جهان دو تا رویکرد وجود داره برای موسیقی الکتروآکوستیکی که در آکادمی تدریس میشه. یکی در قالب یک رشته مجزا هست که در مقطع تحصیلات تکمیلی مثل ارشد، کارشناسی ارشد هست، مثل دانشگاهی که در کشور آلمان هست، اروپا هستن. بعد رویکرد دوم رویکردی هست که این گرایش در رشته آهنگسازی، یکی از بخش‌های خود رشته آهنگسازی موسیقی الکترو آکوستیک جا داره، مثل دانشگاه شمال آمریکا، بعضی از دانشگاه‌ها. رویکردی که در داخل کشور خودمون ما الان داریم این هست که رویکرد دوم هست. ما یک گرایشی داریم به نام گرایش آهنگسازی. یک قسمتی از اون موسیقی الکترو آکوستیک هست، یک درسی هست که حالا چه حدود فکر میکنم 10-15 سالی هست که ارائه میشه، هم در دانشگاه هنر تهران و هم در دانشگاه تهران، دانشگاه موسیقی. اسم موسیقی الکترو آکوستیک که میان همزمان باهاش بحث استودیو و امکانات استودیو، همونطور که جلسه قبل صحبت کردیم، بحث اون هم پیش کشیده میشه. در دانشگاه هایی که الان نام بردم امکانات استودیویی هم خدا رو شکر خوب هست و امکانات خوبی در دانشگاه داره، استودیوهای خوبی داره، ولی خب باید هماهنگی انجام بشه با مسئولین که بتونیم که دانشجو از اون استفاده بکنه.
درسته. نحوه ارزیابی دانشجو چطور برای این درس ها؟ چون وقتی ما صحبت از هارمونی میکنیم، صحبت از کنفام میکنیم، صحبت از دروس تخصصی دیگه میکنیم، نام آشنا هستند و همه میدونن که چطور باید این درس ها رو بنویسن، خطاهایی وجود داره که باید ازش اجتناب کنن. برای موسیقی الکتروآکوستیک مثلا شما میخواستین برید امتحان برید در دانشگاه، چجوری شما رو ارزیابی میکردن؟
بله، بیشتر ارزیابی این درس به صورت عملی هست، یعنی در طول کل ترم پروژه تعریف میشه، پروژه ساخته به طور نمونه یک قطعه الکتروآکوستیک و مرحله به مرحله، مثلا حالا در ادامه اگر که بشه که به مراحل ساخت موسیقی الکتروآکوستیک بپردازیم خوب هست. هر مرحله اون استاد مربوطه نظارت میکنه که به طور مثال میگم در مرحله اول که ایده پردازی هست، مساله اولیه باید جمع بشه، نظر میده استاد. در حال به خاطر اینکه این گونه از موسیقی هم چارچوب مند هست، اظهار نظر میکنه که آیا این متریالی که اون دانشجو استفاده کرده مناسب هست، حالا از نظر کیفی، از نظر نوآوری، و همچنین در آخر اون قطعه که ساخته میشه بر اساس چارچوبایی که وجود داره، اون فلسفه فکری، اون تمر صداها ارزیابی میشه.
درسته.
من خود در دانشگاه آقای دکتر امین هنرمند به ما موسیقی الکتروآکوستیک تدریس میکردن، ایشون غیر از این مسائلی که گفتم به هر حال در زمینهای تکنیکی هم از ما پروژه هایی میخواستن که انجام بدیم.
پیش نیاز ورود به این شاخه از آهنگسازی برای کسی که مقدمات موسیقی رو نمیدونه به چه صورتیه؟ شنونده‌ای که علاقه‌منده میخواد این شاخه رو دنبال کنه چگونه میتونه یاد بگیره؟
بله، خیلی سوال خوبی پرسیدین آقای شهابی. در آکادمی خب حتما نیاز هست که لیسانس مرتبط وجود داشته باشه، مبانی موسیقی کلاسیک آموزش داده بشه به شخص، چون ما در تکنیک هایی که در موسیقی الکتروآکوستیک داریم از تکنیک های کنسروان باخ هم استفاده میکنیم، مثلا آگمنتیشن، حالا منظورم افزایش ریتم هست، کاهش ریتم هست، حرکات های معکوس از تحت سر کردن ملودی که اینجا افواد عهده‌دار اونها هستن، اینها واقعا نیاز هست در این موسیقی، یعنی اون کلیت امر ادامه پیدا کرده. منتها رویکرد دیگه‌ای هم وجود داره، این هست که خب افرادی از خارج از حیطه موسیقی کلاسیک هم میتونن وارد بشن و با دیدن آموزش‌های مورد نیاز که خب به طبع من فکر می‌کنم این زمان کمتری میبره تا اینکه آموزش‌های کلاسیک بخواد شخص ببینه، با گذراندن دوره‌های کوتاه‌تری میتونه که خودش آماده کنه که وارد این نوع موسیقی بشه، چون به هر حال موسیقی جذابی هست. اون در جلسه قبل هم عنوان کردم، اون فلسفه فکری نیازمند یک بستری هست که خارج بشه از ذهن آهنگساز. در موسیقی کلاسیک خوبی نیاز هست که دوره‌های مختلفی و متعددی زمانبری رو آهنگساز پی کنه. در موسیقی الکتروآکوستیک خب این تکنیک ها نسبتا کمتر هستن و مستقیم آهنگساز میتونه وارد پروسه خلق بشه.
درسته. یه سوالی که شاید باز به ذهن برسه، ما اصلا تو موسیقی الکتروآکوستیک نوت اشتباه داریم یا خیر؟ چیزی که نباید اجرا بشه، چیزی که خارج از نظام صوتی هست، ما یک همچین چیزی داریم یا هر دست آهنگساز بازی تا از هر صوتی در هر جایی با هر مقداری میخواد میتونه استفاده کنه؟
ببین اساسا در موسیقی قرن بیستم مفهوم اشتباه یه خورده تعریف متفاوتی پیدا میکنه. همونطور که در جلسه قبل قصه آقای پیر شفر رو ما شنیدیم، اسم آلبوم هست 5 اتود برای نویز ها. همین نویز در قرن گذشته، یعنی در دوره رمانتیک به قبل، یک مفهوم منفی داشته در موسیقی،
عامل مداخله‌گر از شناخته ایشون.
بله، ولی در دوران مدرن و پست مدرن از نویز استفاده میشه، یعنی اون مفهوم خودش رو تغییر میده. بله، ما میتونیم غلط رو به این اختصاص بدیم، به این قسمت که موسیقی که اون فلسفه فکری آهنگساز رو به درستی نتونسته بیرون بیاره و اجرا کنه و یک اختشاشی در قطعه ایجاد بشه که اون فلسفه مخدوش بشه.
بله، تشکر میکنم آقای حسین آبادی. در این فرصت میخواییم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو میفرمایید؟
خواهش میکنم. آقای شهابی گفتن که یه قطعه من از خودم پخش کنم. ما میتونیم اینجا قطعه غروب در بیشه‌زار از آلبوم با همین نام رو به شکل پخش کنیم.
بله بله، خواهش میکنم.
بله،
میشنویم.
با نشر گروه موسیقی یارابا هم.
بله، متشکرم از معرفیتون. گفتگو میکنیم در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی با آقای فرزاد حسین آبادی، کارشناس ارشد آهنگسازی و آهنگساز، و موضوع گفتگو موسیقی الکتروآکوستیک در نظام دانشگاهی ایرانه. قطعه غروب در بیشه‌زار رو میشنویم. قطعه‌ای که شنیدیم غروب در بیشه‌زار نام داشت، از آلبومی به همین نام ساخته آقای فرزاد حسین آبادی، کارشناس ارشد آهنگسازی و آهنگساز، که در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی به صورت تلفنی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای حسین آبادی، راجع به این قطعه اگر توضیح بیشتری نیازه خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه که آقای شهابی گفتگو با شما رو ادامه بدن.
بله، قطعه زیر مجموعه موسیقی کانکریت میتونیم ما نام ببریم.
بله.
از یک سری اصوات آکوستیک استفاده شده و روی اونها پردازش انجام شده و در نهایت به این صورت در اومد.
بله، متشکرم.
جناب حسین آبادی، شاید بعضی از دوستان این سوال براشون ایجاد بشه که چطور میتونیم با این سبک از موسیقی ارتباط برقرار کنیم، چون ظاهراً خارج از اون نظام‌های فکری که ما از یک قطعه موسیقی انتظار داریم این سبک شکل گرفته و اصواتی که میشنویم اون حالت کلاسیک موسیقی رو نداره. چطور میشه با این موسیقی بیشتر آشنا شد و از شنیدنش لذت برد؟
بله، همونطور که گفتم، باید شنوندگان تمرکزشون رو از فواصل، از هارمونی، از ریتم و متر بردارن و تمرکزشون روی جنس صدا، روی اون تمبر صدا بذارن و همچنین فرم کلی قطعه رو توجه داشته باشن، حالا در موسیقی که ساز زنده وجود داره. و همچنین باید یکم با تاریخ موسیقی حالا قرن بیستم آشنا بشن، با فلسفه های فکری، با اینکه چه اتفاقاتی در قرن بیستم افتاده و انسان ها اساسا به صورت در مفهوم عام کلمه به چه سمتی حرکت کردن. با کمک گرفتن از این مفاهیم میتونن که بیشتر آشنا بشن. و همچنین باید چند با این قطعات گوششون آشنا بشه، چندین بار بشنون، حالا به صورت ناخودآگاه، حالا اگر که در مراحل اولیه که میشنون کمتر ارتباط مثلا برقرار کنن اشکالی نداره، چندین بار که بشنون مثل هر موسیقی گوششون عادت میکنه و حساس میشه. من میتونم به طور نمونه بگم آهنگسازی که در زمینه الکتروآکوستیک فعالیت داره به یک صورت دیگه گوشش حساسه، یعنی گوشش روی به صورت کلی روی صدا حساسه. من میبینم که یک موسیقی افرادی که در این زمینه فعالیت دارن اکثرا یک میکروفونی همراهشون هست، هر جا که یک صدای جذابی رو میبینن میشنوند و میبینن که میتونه مفید باشه رو سریع ضبط میکنن و به عنوان یک متریال ازش در آینده استفاده میکنن.
یعنی یک بخش فناوری صوتی داره این شاخه از هانگزی. ما یک نمونه ای رو میگیریم، بعد روش یک پردازشی رو انجام میدیم تا در قالب یک اثر هنری ارائه کنیم.
دقیقاً. اگر که الان به صورت خلاصه من پروسه ساخت کلی، حالا پروسه تفاوت داره، ولی پروسه کلی ساخت یک اثر الکتروآکوستیک که یکم تفاوت داره با اثر کلاسیک من بخوام مطرح کنم اینجا، مرحله اول همونطور که خودتون گفتین ایده پردازیه و ساخت متریال مقدماتی هست. آهنگساز یک سری چون دنبال صداهای جدید هست، مسائلی که میبینه با اون فلسفه فکری، با اون هدفش نزدیک هست، اینها رو ضبط میکنه، تو مرحله بعدی اینها رو پردازش اولی انجام میده و به صورت یک سری موتیف هایی که مد نظرش در میاره. توی مرحله بعدی فرایند ساخت یا کمپوز کردن صورت میگیره و این مسائل اولی با هم ترکیب میشن و همچنین تو مرحله بعدی میتونه یه فرمی به قطعه بده آهنگساز. و اگر که موسیقی لایو الکتروآکوستیک هست، از یک ساز زنده استفاده کنه و پارتیتور بنویسه، نوت نویسی کنه. ذکر این نکته لازمه که اگر که نیاز به ساز زنده باشه، باید این مراحل بر اساس اون ساز زنده ساخته بشه.
درسته. یعنی ببینید، بیشتر این که آهنگساز باید درگیر کامپیوتر باشه، تایید میکنید شما؟
بله بله، هم بحث تکنولوژی هست دیگه. یعنی این اتفاقی که توی موسیقی کلاسیک توی ذهن آهنگساز میفته و بعد نوت نویسی میکنه، اینجا توسط پردازش صدا در کامپیوتر صورت میگیره.
یعنی جایی هم برای آزمون و خطا هست توی این سبک از موسیقی؟
بله بله،
چون تو موسیقی کلاسیک دیگه نوازنده وقتی که نوتو میذارن جلوش کار تموم شده است، آهنگساز بعد همه چی رو ابتدا در ذهنش داشته باشه بعدن بره سراغ کاغذ، ولی اینجا با همون حالا تکنولوژی که شما اشاره کردید میتونه خیلی پارامترها و عناصر رو به صورت برخط و همونجا توی استودیو تغییر بده و به یک شکل جدیدی برسه.
بله، یعنی اون پروسه‌ای که توی موسیقی کلاسیک توی ذهن صورت میگیره، حالا سولفژ میشه و نوت نویسی میشه، اینجا مستقیم توسط اسباس این پردازش صورت میگیره و بعد حالا یک خروجی اکسپورتی انجام میشه.
بله، تشکر میکنم آقای حسین آبادی. باز هم میخواییم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون.
اگر که اجازه بدین من قبلش توضیح بدم.
بله، خواهش میکنم.
بله، یه توضیح کوچیکی که بدم در خصوص موسیقی الکتروآکوستیک در خارج از آکادمی. ما یک سری مسابقاتی هم داریم، مسابقات الکتروآکوستیک در دنیا.
بله.
و همچنین مسابقاتی در ایران. من میتونم به مسابقه یانیس زناکیس اشاره کنم در دنیا که در دانشگاه ارسطوی تسالونیکی یونان هر سال اجرا میشه، یک مسابقه. در داخل کشور هم مسابقاتی انجام میشه در زمینه موسیقی الکتروآکوستیک. به طور نمونه من میتونم به گروه موسیقی یارابا اشاره کنم که برگزار کننده مسابقات الکتروآکوستیک جایزه رضا کروریان هستند با مدیریت آقای مهدی جلالی، و همچنین فستیوال موسیقی معاصر تهران. این دو گروه در این زمینه فعالیت دارن زیر نظر با همکاری دانشگاه تهران.
بله
بله، یکی که میشنویم، من دوست داشتم که از کارهای آقای رضا کروریان باشه که خانواده ایشون هر ساله این مسابقه رو برگزار میکنن. قطعه با نام ملاقات صداها یا کانفرانتینگ ساوند.
بله.
از آلبوم الکترو مینیمال نشر موسیقی معاصر.
بله، متشکرم. این قطعه رو میشنویم و در خدمت شما خواهیم بود برای ادامه گفتگو. برای قطعه‌ای که شنیدی ملاقات صداها نام داشت به اثر آقای رضا کروریان که آقای حسین آبادی اشاره کردم قبل از اینکه بشنویم. در بخش پایانی گفتگو هستیم با آقای فرزاد حسین آبادی، کارشناس ارشد آهنگسازی و آهنگساز. موضوع گفتگو موسیقی الکتروآکوستیک در نظام دانشگاهی و به اتفاق آقای امیر شهابی این گفتگو رو انجام میدیم. آقای حسین آبادی، اگر توضیح دیگری در خصوص قطعه‌ای که شنیدیم نیازه بفرمایید، اگر نه که آقای شهابی سوالشون رو مطرح کنن.
بله، قطعه‌ای که شنیدیم بیشتر به موسیقی الکترونیک نزدیک میشد.
بله.
از ساخته آقای رضا کروریان در آلبوم الکترومینیمال.
بله. متشکرم آقای شهابی.
خواهش کن. جناب حسین آبادی، اگر بخوایم قیاسی داشته باشیم به لحاظ سطح کیفی میان آهنگسازان داخل کشور با نمونه های شاخص جهانی، ما الان در کجا قرار داریم؟ آیا هم سطح اونا هم پای اونا داریم پیش میریم یا نه اختلاف زیادی بینمون هست؟
بله، اگر که من بخوام نام ببرم از آهنگسازانی که در دنیا در این زمینه کار کردن، اصلا آقای پیر شفر، کارل هاینز اشتوکهاوزن، یانی زناکیس، ماری داویدوفسکی، پیر بولز، در داخل کشور هم خب افرادی هستن که در این زمینه کار کردن، مثل آقای علیرضا مشایخی که در از قبل از انقلاب حدود تقریبا بیش از 50 سال است که در زمینه موسیقی و حالا موسیقی الکتروآکوستیک فعالیت داشتن و قطعاتی نوشتن در این زمینه. آقای شاهرخ خواجه‌نوری بودن در این زمینه فعالیت‌هایی داشتن، خود آقای امین هنرمند، آقای مجید تحریری، خانم سارا عبازدری، آقای نادر مشایخی، آقای آیدین صمیمی مفخم، آقای ارسلان عابدیان و و و افراد دیگه که حالا من الان حضور ذهن ندارم. در این زمین خیلی الان فعالیت زیاد شده به دلیل جذابیت که این گونه از موسیقی داره و حالا این نسل های نسبتا میتونیم بگیم یک نسل و چند نسل قبل هستن. نسل جدیدی که وارد شدن خیلی از لحاظ تعداد کمیت تعداد بیشتری هستند و این سبکی از موسیقی داره داخل کشور هم فعالیت خوبی رو افرادش انجام میده.
بسیار خوب، مرسی از توضیحات شما.
بله، تشکر میکنم آقای حسین آبادی از حضورتون، البته به صورت تلفنی در بخش گفتگوی برنامه نیستان. استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید. برای شما آرزوی موفقیت داریم، موفقیت بیش از پیش. انشاءالله در راهی که در پیش گرفتید همچنان بدرخشید. در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو کردم با آقای فرزاد حسین آبادی، کارشناس ارشد آهنگسازی، آهنگساز، و موضوع گفتگو در این برنامه در خصوص موسیقی الکتروآکوستیک در نظام دانشگاهی ایران بود. آقای حسین آبادی، اگر صحبتی نداری با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من هم خیلی خوشحال شدم از این گفتگو و شبتون بخیر.
شب شما بخیر. آقای شهابی، شما صحبتی نداری؟
متشکرم.
خدا نگهدارتون.